أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن
الرحيم. آمين. و همه را به مبارزه می طلبد در صورت شک در حقانیت قرآن از عالم غیب. ما عمومیت اعجاز قرآن رو درک میکنیم، چون معجزات مختلفه. بعضی از معجزات طبیعتش به گونه ایست که زمان و مکان خاص میطلبه، نمیتواند در خارج از زمان یا مکان خاص ظهور و ورود داشته باشه. چنین معجزاتی فقط برای کسانی که دیده باشند جنبه اعجازی داره، مثل کسانی که در زمان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام کارهای خلق العاده این بزرگواران دیده، اعجازش بر اونها ثابت شده. حتی برای کسانی که ندیدن در همون زمان اعجازش ثابت نمیشه، الا اینکه از گفته بینندگان یقین بکنن که چنین امری واقع شده و انسان مشککی هم نباشه و معتقد به اون معجزه بشه. اما قرآن کریم خطابش عامه، نه تنها خطاب مطالبش عامه، خطاب اعجاز برانگیزش تعجیز کنندهش عامه، که به همه میگه شما عاجزید از آورده، که برای همه اعجازش ثابت میشه. چه اون زمان کسانی که در زمان حضور بودن، چون کسانی که نبودن، در مکان نزول قرآن بودن یا نبودن. پس چنین کلامی چگونه میتواند معجزه باشه؟ با حال اینکه معارفش فقط یه دسته خاصی میفهمند. چون میگید اعجازش عامه، ایشون میفهمن که خب این طبیعیه. اون کسانی که میفهمن معارف قرآن رو، هر کسی به لحاظ متخصصش، کسانی که در معارف عقلی، معارف عقلی قرآن، مسائل اخلاقی، مسائل فقهی و هاکذا، اعجاز قرآن کریم نسبت به اینها مسلم میشه. و اون کسانی که چنین قوه‌ای رو ندارن که تشخیص بدن این مسائل رو و مقایسه بکنن مسائل مطرح شده در قرآن رو با معارف دیگر، رایش این است که بیان نزد اهل خبره مانند سایر امور، که این روش متعارف عقلا که اون کسانی که مسلم است آگاهیشون در یه رشته که خب روشنه، اونها کار خودشون انجام میدن و به دیگران نیاز ندارن در اون جهتی که آگاهی دارن. اما اون کسانی که آگاهی ندارن در امری از امور مورد نیازشون و نیازم دارن، میرن سراغ صاحبان خبره در اون رشته. حال قرآن کریم هم خارج از روش عقلا روش دیگری نداره. بنابراین با این بیان ما اثبات عمومیت اعجاز قرآن رو چه کسانی که در معارف گوناگون قرآن کریم ورود دارن و چه کسانی که ورود ندارن اثبات میکنیم. حتی اون کسانی که ورود ندارن به طریق اولا اعجازش برشون اثبات میشه، اونی که وارده نمیتونه بیاره، چه رسد به اونی که وارد نیست. بنابراین ما باید اون جهاتی را که قرآن کریم مبارزه طلبیده است اونها رو بررسی بکنیم. به امور مختلفی میخوان که قرآن کریم تحدی کرده، یکی از اونها تحدی به علم و شناخت است. بیان میکند که قرآن از یک منبع بالایی برخوردار است از علوم. در هر رشته‌ای که وارد میشه بحثی داره، یک معرفتی رو بیان میکنه، بالاتر از او معرفتی در اون رشته نیست. در معارف توحیدی، معارف جهانشناسی و همینطور حتی پیشرفت بشر در مسائل علمی هم مانع از این نیست که نتواند بیاورند. یعنی اینطور نیست که فقط تحدی به علمش در اون زمانی بوده که افراد بیسواد بودن به اینها، حالا که به علم پیشرفته دست رسی پیدا کردن دیگه این تحدی به علم رو دیگه نداره. نخیر، تو معارفی که القا میکنه معارفی است که با زمانهای مختلف قابل انطباق و لازم است. برای انسان این معارف لازمه و معارفی نیست که به واسطه علوم انسان بتواند به دست بیاره. ابزاری هم که انسان داره برای شناخت این معارف، اون ابزار هم محدود، فقط مقدار معینی از این معارف القا شده رو میتونه بیان بکنه، نه اینکه اصلا نمیتونه. اگر ابزار نداشته باشه که تحدی نیست. بشر ابزار داره که این معارف رو داره، که عقل باشه، تحلیل های عقلی باشه، تحلیل های عقلایی باشه. بعد از معارف، معارف عقلایی است و بعد از معارف، معارف عقلی. انسان هم معارف عقلی داره، هم عقل داره، هم معارف عقلایی، اما به گونه ای نیست که بتواند هم سطح با یا برتر از سطح قرآن کریم باشه. حالا این مقدار رو بخونیم تا فالانسان اللبیب القادر الا تعقل هذه المعانی. انسان عاقلی که قدرت داره که معانی مطرح شده از آیه قرآن کریم رو درک بکنه، لا یشک فی ان هذه المزایا الکلیه و غیرها مما یشتمل علیه القرآن الشریف. این مزایایی که قرآن داره کلها فوق القوة البشرية و وراء الوسائل الطبيعية المادية، برای اینها. و ان لم يقدر على ذلك، اگر هم قدرت نداشته باشد بر آوردن و تعقل، یه قدرت داره یا نه. اگه قدرت داشته باشه پی به اجازه بده، قدرت هم نداشته باشه فلم یزل فی انسانیت، او گمراه نمیشه در انسانیتش. ولم ینس ما یحکم به وجدان و وجدان الفطری، فراموش نمیکنه اون چیزی که وجدان فطریش حکم میکنه که چی؟ ان یراجع فی ما لا یحسن اختباره و یجهل ما اخذه، اونی که نمیتونه خودش امتحان میکنه و ماخذش رو بهش نادان است رجوع کنه به اهل خبره او. بنابراین از یکی از دو راه، یا خودش مستقیما یا غیر مستقیم پی به اجازه میاره. فین قلت مل فایده فی توسعت تحدی الى العامه، چه فایده داره که این تحدی به عامه مردم توسعه پیدا کنه و تعدی عن هومت الخاصه. فین العامه سریعت الانفعال للدعوه، عموم مردم زودی متأثر میشن، هر کسی یه دعوتی بکنه میاد زیر بلیتش. اینقدر معمونه نمیخواد اگر جن و انس بیاد و اینها، اونها که سر عمومیت اعجاز به خاطر همینه دیگه، که میخواد اعجاز رو عمومی بکنه که اگر یه وقت اون عوام الناس هم خاص بیاد بر از راه در حال اهل خبره بیاد مبارز به طلبه. فین الامه سریعت الانفعال دعوه و الاجابه لکل سنیته، هر کسی کاری بکنه زودی میگیرن. وقت خزه اول امثال الباب و امثال باب بها و قادیانی و مسلمه کذاب، اینها یه ادعای کردن رفتن میگه. خب نوبت هم مثل همین میگه الا انما اتو بهی و استدلو علیه، اون چیزایی که ایشان آوردن این افراد مثل سدل محمد باب و اینها، اشبه بالحجر و الهزیان منها بالکلام، کلماتش رو نگاه بکنی آورده، نامه هایی که نوشته خیلی به حجبیات بیشتر چیزه مسلمه. آره سواری برای فیل میگه الفیل و ما ادراک ملفیل او خورتومون طویل، خاصه مقابله بکنیم. بهش هم گفتن نقل میکنن یه معجزه دیگه ای بیاد، پیغمبر هم این معجزات اینه، گفتن این چاه رو مدتی آبش کم شده و اینها، کاری بکن که آبش یه توپ انداخ اون بقراییم که آبداش خوش شده. قلت هذا هو السبيل، راه برای عموم اعجاز همینه. و طریق الممکن فی تمییز الکمال و تقدم فی امر، پیش رفی در امری که یقع و فی تفاضل و سباق می شود افراد در اون امر بیشتر بفهمند. راهش اینه که اون کسی که اهل فهمند خودشون قضاوت کنند، اونه که اهل تشخیص نیستن برن سراغ اهل تشخیص قضاوت بکنن. فین افهام الناس مختلفتون اختلافا ضروری یا والکمالات کذانه، و نتیجه تو ضروری لها تین المقدمتین این که ان یدرک صاحب الفهم العالی و نظر الصائب، صاحب فهم عالی خودش درک میکنه اجاز رو، و یرجع من هو دون ذلک فهما و نظرا الی صاحب دیگران به او، الفتت و حاکمتون و الغریزت و قاضیتون، و لا یقبل شیئون مما یناله الانسان به قواه المدرکه. حالا میخوان عمومیت رو از حیث بیان بیان کنن که این معجزه بیانیه هم معجزه عملی. معجزه عملی در زمان خاصی بوده، حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتن، ما با نقلیات معتبر اونها رو اثبات میکنیم، اما اونی که الان اعجاز رو اثبات بکنه که حتی با اثبات اعجاز قرآن معجزات سایر انبیا ثابت میشه که قرآن داره نقل میکنه، این جز قرآن چیزی نیست. الا یقبل شیئا مما یناله الانسان بقواه المدرکه و یبلغه فهمه العموم و شمول کل فرد فی کل زمان و مکانن بالوصول والبلوغ والبقاء، حالا که اون چهاره که انسان درک میکنه با قوای مدرکش و فهم عموم و شامل برای هر فردی در هر زمان و مکانی بهش میرسه، نیست الا ما هو من سنخ العلم و معرفه، علوم قابل نقل و انتقاله على طریقه المذکوره که به صورت بیان ابلاغ بشه. فإن كل ما فرض آیه معجزه غیر العلم و المعرفه، هر چیزی که آیه معجزه حساب بشه غیر از علم و معرفت که علمی نباشن معجزه، فإنما موجود طبیعی و او حادث حسی و محکوم به قوانین الماده، محدود به زمان و المکان، فلیس بمشهود الا لبعض افراد الانسان دون بعض، ولو فرض محالا او کالمحال عمومه. اگر ما فرض بکنیم که این امر عام باشد، او فقط عام است برای افراد همون زمان، که کل فرد منه نما یمکنه فی مکان دون جمعی الامکنه، در یک مکان برای افراد همه در اون زمان، ولو فرض اتصال کل مکانه لم یمکن اتصال جمیع عظمت ولوغات. اگرم بگیم که این در همه زمانها در همه مکانها در یک زمان میشه، اون زمان رو چیکار مخواد میکنیم؟ زمان تدریج زواله، با زوال دیگه از بین میره دیگه، حادثه مادی از بین میره، مثل اجرا شدن عصا. خب اگر برفرض همه هم میدیدن از انسان ها، اما بعدش چی؟ زمان های بعد. لذا قرآن کریم به صورت بیان اجازش رو ابلاغ میکنه، فهذا ما تحدی به القرآن تحدی ان آمد لکل فرد فی کل مکان فی کل زمان. حالا انواع تحدی را، تحدی بالعلم، وقد تحدا بالعلم و المعرفه خاص، به قوله و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ما قرآن رو بیان برای هر چیزی آوردیم، یعنی هر چیزی که بشر در هدایتش نیاز بهش داره توش آمده. در مرور زمان به پیشرفته ترین وسائل هم این بشر برسیم، باز تبیان نیاز به تبیان داره، خودش نداره تبیان. ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، که اگر کتاب مبین منظور همین قرآن باشد که ایشون اینطوری گرفتن، رتب و یابسی که در رابطه با هدایت باشه در قرآن هست. الا غیر ذلک من الآیات فإن الاسلام کما یعلمه و یعرفه کل من سار فی متن تعلیماته، اسلام همونطور که هر کسی که در متن تعلیمات آن سیر بکنه من کلیاتهی میشناسد از کلیاتش اون مقداری هایی که قرآن کریم خلاصه بیان کرد، یعنی خود قرآن کریم کلیاتی بیان کرد، برای اینکه به جزئیات وقایع و معارف هم برسیم اون هم راهکار فرموده به سراغ پیامبر، که بیان پیامبر باید در کنار بیان قرآن باشه. در دو آیه در سوره نه 44 و 64 بیان میکنه که ما قرآن رو نفرستادیم به تو ای پیامبر برای مردم الا اینکه تو بیان بکنی، پس بیان پیامبر باید در کنار قرآن باشه، خود این قرآن هستن، این آیه قرآن دیگه، نمیشه از قرآن جداش کرد. علاوه بر اون آیات دیگه که ایشون بیان میکنن که در بحث حکومت و حاکمیت و اینها باید سراغ پیامبر در هم نظرات رو خواست و هم روش رو بگیره. من دیگه به خاطر اون مقصدش دیگه یهدی به الله هدن للمتقین، هدایت. خب اسلام هم هر کسی که در او سیر بکنه از کلیاتش که قرآن اعطا کرده میشناسه و از جزئیات و جزئیات هلتی ارجعها الی النبی صلی الله علیه و آله، که بیان پیامبر رو صلوات الله علیه و آله رو در هر زمینه حجت میکنه من جمله بیان متواتر اون حضرت در ارجاع به اهل بیتش علیه السلام به این ده ما تاکم الرسول فخذو اما نهاکم ان فانتهو و قوله تعالی لتحکم بین الناس به ما اراک الله و غیر ذالک متعرضون للجلیل و دقیق من المعارف الالهیت الفلسفیه یعنی عقلی و الاخلاق الفاضله و القوانین دینیت الفرعیه این عبادات و معاملات و سیاسات و اجتماعیات و کل ما یمسه فعل الانسان و عمله هر چیزی که عمل انسان با او در ارتباط است از قانون مند بشه تازه یعنی همه اینها بر اساس اصل توحیده که این معارف از اصل توحید نشأت گرفته و به اصل توحید ما رو میرسانه مثل معارف بشری نیست دستورالعمل‌های بشری نیست که فقط ساخته ذهن انسان برای اداره امور خلاصه گذران این قوانین است که از فطرت و توحید سرچشمه میگیره این خیلی مهمه کل ذالک علی اساس الفطره و اصل توحید به حیث ترجع التفاصیل الی اصل توحید به تحلیل این تفاصیل احکام به اصل توحید با تحلیل برمیگرده که البته خب دقت لازم داره که چگونه برمیگرده در حقیقت عملا در صورت گوناگون خضوع عملی و وجودی در برابر یک حقیقت رجوع به تحلیل به اصل توحید یعنی اینطور نیست که این قوانین جدای از مسئله ارتباط اعتقادی و روحی با عالم غیب القا شده باشه به شما برید این آوردیم شما دیگه برید سر کار خودتون دیگه با ما کار نداشته باشید نه همه معارف دین سر کار با خدا این رجوع به اصل توحیده این تفاصیل از سیاسی ترین قوانینش اجتماعی ترین قوانینش که بحث به حال جمعیت و کثرت و اینها تا فردی ترین و عبادی ترین عباداتش همه و همه به این اصل برمیگرد با این دیدگاه من که خوب تحلیل بکنیم تو این قانون این برای چیه زکات برای چیه خمس برای چیه حاکمیت برای چیه و همینطور اون اهدافی که بعد این قوانین مثل مترتب میشه تحلیل بشه برمیگره به توحید که این بحث خیلی شریفیه ها که در و ایشون خیلی مختصر میشن که آیا احال معارف دینی مخصوصا قوانین عملی اینها داره مبانی حقیقی هستن این بحثیه یا نه همین یک سری از دستوراتیست که انسان به احال زندگیش بچرخه ایشون بر این مسئله پافشاری دارن و از خود متن کتاب و سنت به دست میان که اینها به هم مرتبطه که گاهی بعضی از همین مسائل روشنفکری میاد و حال زیرا به این مسائل رو میخواد بزنه المیزان واقعا دریایی است که هر چی انسان وضو بکنه چون متصل به این دریای قرآنه و از اون طرف و یرجع الاصل الی التفاصیل به ترکیب اصل این توحید به این تفاصیل رجوع میکنه به ترکیب یعنی هر حال هر موجودی نشأت گرفته از هر حال اون واحد مطلق است و شؤون وجودیه موجودات هم نشأت گرفته از اون واحد حقیقی. این بحث خیلی شریفیه که هرگز نمیتونه هم این مختصر رو بگه هم در تبیینش وارد بشه که تبیینش خیلی مشکل تره. ترجع و تفاصیل الى اصل توحید به تحلیل و یرجع الاصل الى تفاصیل به تحلیل. تو روایات گاهگاهی اشاراتی دارند حضرات ائمه علیهم السلام به این مسائل، حتی مثلا روایت فقهیه، مثلا در حضرت یه روایت فقهیه بیان میکنند، اما غافل از اون اصل معرفتی نیست که این مسئله ما را به معرفت الهی میرسونه. و همینطور اینکه این معارف تفصیل توحیده خودش بحثای خیلی مشکله که گاهی هم به بحثای ولایی منجر میشه داره، که در ابواب روایات ولایت مقامات عالیه ولایت این مسائل مطرح شده که محور بحث هم از وحدانیت حق شروع میکنه. روایت خیلی شریفی است در اصول کافی، ان الله واحد متوحد بالوحدانیه. بعد میفهمند که خدا یگانه است، مخصوص به یگانگی، و در حال خلقی رو ایجاد کرده، اونها را متفرد به امر کرده، و خیلی توضیح داره. قضان نیست که این فرمایش همینطوری نیست، یه همه فرمایشات ایشون اینچنینه. احال عمق معرفتی داره. تو همین تفسیر یه بقراری. بله انشالله آنه برداخت. از این ها دقیقا بیان بقاها جمیعا و انتباقها علا صلاح الانسان. قرآن کریم بقای معارفش رو بیان فرموده است و اینکه این معارف منطبق است بر صلاح انسان به مرور دهور در هر زمانی که باشه و کرورها. به قولهی تعالی و انه لکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. و همینطور انا نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فهو کتاب لا یحکم علیه حاکم نسخ. نسخ بر همش حکومت نمیکنه، تبدیل پذیر نیست، برخلاف کتب دیگر و ادیان دیگر که نسخ شدن، عمدشون گذشته، اما عمد این دین نه، همیشه است. و لا یقضی علیه قانون و تحول و تکامل. قانون تحول عالم ماده بر این دین و بر معارفش حکم فرما نیست. چرا؟ چون ماوراء طبیعی. فإن قلت قد استقرت انظار الباحثین عن الاجتماع. اگه کسی اشکال بکنه که آقا علمای علم الاجتماع جامعه شناسی و کسانی که قانون برای مردم جعل میکنن و علمای تقنین الیوم علی وجوب تحول القوانین الوضعیت الاجتماعی، همه قوانین در دستخوش تحول، شما اصل حجر هستید، از عصر حجری که میگید هیچ تغییری نیست، الان ما این همه قوانین پیشرفته داریم، قوانین اجتماعی پیشرفته، چطور شما قرآن رو بحثای چیز دیگه، اسلام و نیازمندی های هر زمان بحثی است دیگه، که مقاله اولیش مال این مرد بزرگ است که مقاله کوچکی در تحت همین عنوان نوشتن، بعد شهید مطهری اسلام و مقتضیات زمان و شاگران ایشون اینها رو آوردن. و اختلاف ها به اختلاف الازمنت و الاوقات تقدم المدنیت و الهزاره، پیشرفت فرهنگ و اینها با پیشرفت فرهنگ این همه داره پیشرفت میکنه و دموکراسی میشه. الان شما همین الله محوری رو فقط دم میزنیم، یعنی الان آزادی قلت سیجی البحث عن هذا الشأن ولی جواب عن الشبهه فی تفسیر قوله تعالی کان الناس امتا واحده و جمله القول که بی بهره نباشیم از این معنا و ملخصه ان القرآن یبنی اساس تشریع علی توحید الفطری، قرآن اساس تشریعاتش رو بر توحید فطری بنا میکنه، ریشه در وجود انسان داره این قوانین، وجود انسان هم ربط به عالم غیب داره. و الاخلاق الفاضله الغریزیه و یدی از تکوین سرچشمه میگیره، قوانین اعتباری به قوانین حقیقی وصل میشه، تکیه میکنه، چون قوانین اساسا از اعتباریات دیگه بکن نکن. این اعتباریات آیا اعتباری محضه؟ نه. حقیقی محضه؟ نه. بینابینه. این بحث خیلی شریفیه که اشاره میکنم ایشون همینطوری مختصر گذاشتن که قوانین اعتباری همواره به قوانین حقیقی تکیه میکنه، همونطور که معلومات اعتباری ما به معلومات حقیقی ما تکیه میکنه. مقالاتی دارن در روش رئالیسم، اونجا مفاهیم اعتباری و مفاهیم خلاصه حقیقی رو بیان کردن، برگشت مفاهیم اعتباری به مفاهیم حقیقی، چون از دریچه دیگر دید روابط اجتماعی مبناش بر تبادل مفاهیم اعتباری، این رئیس، این مرؤوس، این مالک، این مملوک و همینطور اینها، ریاست و مرؤوسیت، مالکیت، مملوکیت و و اینها از مفاهیم اعتباری. آیا اعتباری محض انسان فقط با قرارداد سرکار داره؟ وجودش هم قراردادیه؟ نه، وجود چون حقیقت داره، اصالت با وجوده. ما امور حقیقیه وجودیه داریم که این مفاهیم اعتباری بر اونها تکیه میکنه. وقت در بحث تشریع جعل قانون و اینها تیتش وسیع تره در مسئله اعتباریات، اینجا باید دقت بیشتر کرد که چگونه به حقایق برمیگرده، که اون بالا یه اشاره کردن که تفاصیل به تحلیل به توحید برمیگرده، اینجا هم به گونه ایران بیان میکنن. و یدعی ان التشریع یجب ان ینمو و روش کنه از بذر تکوین و وجود، ولی و هاولای الباحثون یبنون نظرهم علی تحول الاجتماع، مبنای نظرشون و تحول اجتماع است علی الغاء المعنویات، اصلا معنویات رو کار ندارن، امور حقیقی رو کار ندارن، من معارف توحید و فضائل الاخلاق. گاهی هم ممکنه بحث از معنویات هم بکنن، امروزه این چنینه، اما معنویاتی که اینا میگن همین اخلاقیاتیست که بینشون رایجه، نه معنویاتی که در دین مطرحه. اینو خوب دقت داشته باشی، خلط نشه. مخصوصا این روزها گاهی این مادیگراها بحث از معنویات هم میکنن، منظور معنویتشون از معنویت منظور همین اخلاقیاتیست که اما به هم دیگه نیکی بکنید، راست بگید، همونطور که میگم در کشورهای غربی اینجوریه، خوب پابند به این هستن، چشم محال هم گرفته. فکلمتهم جامدتون، اینها سخنانشون جمود دارد علی سیر تکامل الاجتماعی المادی الادم لفضیلت روح، که فضیلت روح رو اصلا روح الهی را نه روح روانشناسی، نه فاقد فضیلت روح الهی هستند که اون رو به حساب بیارن. کلمت الله یل اولیا، میخوان که این انشاءالله پیاده میشه و غلبه میکنه انشاءالله. اصلا الله